سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. جنرال هربرت مک‌مستر مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا شد. وزارت امور خارجه ایران سفیر ترکیه را احضار کرد. و مایک پنس آمریکا را به تعهداتش درباره ناتو و اتحادیه اروپا پایبند دانست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه جنرال هربرت ریموند مک‌مستر را به عنوان مشاور جدید امنیت ملی خود معرفی کرد. دونالد ترامپ در نشست معارفه هربرت مک‌مستر وی را فردی با استعداد و تجربه فوق‌العاده خواند.
من در این دو روز گذشته مطالب زیادی خواندم و دیدم. همه در ارتش احترام بسیار زیادی برای او قائل هستند و ما به داشتن او خیلی افتخار می‌کنیم.
ریموند مک‌مستر جایگزین جنرال بازنشسته مایکل فلین می‌شود که هفته گذشته به دنبال افشای ارتباطش با مقام‌های روسیه از سمت خود کنارگیری کرد. هربرت مک‌مستر که 54 سال سن دارد، پیشتر فرمانده مرکز تلفیق توانمندی‌های ارتش این کشور بود. وزارت امور خارجه ایران در پی سخنان اخیر رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ترکیه علیه جمهوری اسلامی ایران، سفیر ترکیه در تهران را احضار کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری روز دوشنبه این سخنان را از روی عصبانیت و فرافکنی برای مشکلاتی دانست که از جوانب مختلف بر آنها تحمیل شده است.
وضعیت آشفته ترکیه، نابسامان و بی‌ثبات و نگران کننده‌ای که در این کشور وجود داره باعث شده که بعضی از سیاستمداران این کشور متاسفانه رفتار ناهنجار یا گفتار ناهنجاری رو داشته باشن که احتمالاً فکر می‌کنم به عواقب اون هم خیلی فکر نکردن.
مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه روز یک شنبه اول اسفند در نشست امنیتی مونیخ سیاست‌های ایران را فرقه‌گرایانه خوانده بود. همچنین رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یک شنبه 24 بهمن گفته بود که کسانی خواهان تجزیه سوریه و عراق هستند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا به رهبران اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اطمینان داد که کشورش به تعهدات مربوط به این نهادها پایبند است. مایک پنس که در بروکسل پایتخت بلژیک با رهبران ناتو و اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو می‌کرد، سپس در یک نشست خبری از مواضع آمریکا نسبت به اتحادیه اروپا سخن گفت.
هر تفاوتی که با هم داشته باشیم، این دو قاره دارای میراث و ارزش‌های مشترکه و بیش از همه اینها دارای هدف مشترک برای ترویج صلح و شکوفایی از طریق آزادی، دموکراسی و حاکمیت قانون هستیم.
به همچنین افزود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا انتظار دارد اعضای ناتو تا پایان سال جاری میلادی به تعهدات مالیشان در این سازمان عمل کنند. و یک هواپیمای سبک حامل 5 سرنشین روز سه‌شنبه در یک مرکز خرید در ملبورن استرالیا سقوط کرد. دانیل اندروز نخست وزیر ایالت ویکتوریا میگوید در پی سقوط این هواپیما تعدادی از مردم کشته شدند و این حادثه را بدترین سانحه هواپیمایی کشور در 30 سال اخیر دانست که در این ایالت رخ داده است. این هواپیمای چارتر خصوصی درست پس از بلند شدن روی این مرکز خرید در شمال ملبورن سقوط کرد. میک فروئن رئیس پلیس میگوید لحظاتی پیش از سقوط هواپیما روی محوطه انبار مقابل مرکز خرید یک خلبان نقص موتور هواپیما را گزارش کرده بود. سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری.
صدایی دیگر،
صدای زنان. برای اولین بار یک زن در ایران سرپرستی یک دادسرای قضایی را بر عهده گرفت. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا نگاهی کنیم به فراز و فرود حضور زنان در سیستم قضایی جمهوری اسلامی. سال 1395 که تنها چند روزی تا پایان آن باقی مانده، تنها 800 زن قاضی در ایران فعالیت می‌کنند، یعنی حدود 8% قضات کل کشور. این خبر را ماه گذشته معاون منابع انسانی قوه قضاییه اعلام کرد، خبری که چندی بعد با خبر پرسر و صدای انتصاب یک زن به عنوان سرپرست دادسرای اطفال و نوجوانان ادامه یافت، موضوعی که برخی رسانه‌ها در ایران آن را باز شدن دری جدید برای حضور زنان در قوه قضاییه تعبیر کردند. شوق و ذوق مسئولان قوه قضاییه از انتصاب زهرا خاکی به عنوان سرپرست دادسرای اطفال و نوجوانان در حالی مطرح شد که به گفته شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی برنده جایزه صلح نوبل ساکن بریتانیا، زنان پیش از انقلاب اسلامی جایگاهی به مراتب بهتر از امروز در دستگاه قضا در اختیار داشتند.
از ابتدای انقلاب قضاوت به معنای رأی دادن برای زنان در ایران ممنوع بوده، الان هم همچنان ممنوع است. در اوائل انقلاب ما دادیار زن داشتی که سمت قضاییه، حتی بازپرس زن داشتی، و بعدها یعنی زمان ریاست آقای یزدی ما دادیار دیوان عالی کشور داشتیم که خانم بود، خانم میمنت چوبکی، یعنی سمت خیلی بالایی در رده قضایی. منتها هیچ کدام از اینها صادر کننده حکم و رأی نبودن، زیرا که به عقیده آقایان و با تفسیری که خودشان از اسلام خودشان می نمایند قضاوت به معنای رأی دادن برای زنان ممنوع است. الان هم در بر همان پاشت می چرخد و باز هم این ممنوعیت سر جای خودش باقیه. سمتی که اخیراً این خانم گرفتند در حقیقت رئیس دادسرا هستند، رئیس دادگاه نیستند، یعنی رأی دهنده نیستند. بنابراین محدودیتی که برای قضاوت زنان در ایران قائل بودند متاسفانه همچنان به قوت خودش باقی است.
در سال 1374 با انجام اصلاحات در قانون ممنوعیت حضور زنان به عنوان قاضی تغییر کرد. بر اساس قانون جدید زنان توانستند بار دیگر با پایه قضایی برای تصدی پست‌های مشاورت و قاضی تحقیق در مراجع قضایی کشور حاضر شوند، اما این حضور تنها به این دو پست محدود شده و زنان حق انشای رأی ندارند. گیتی پورفاضل، حقوقدان ساکن ایران، میگوید که زنان در سیستم قضایی ایران تنها سمت قاضی ایستاده را بر عهده می‌گیرند.
بعد از انقلاب که خانم ها رو از قضاوت منع کردن، ما خیلی پافشاری میکردیم. به همین دلیل اینها هم آمدن گفتن که نه، خانم ها میتونن در کادر قضایی باشن، ولی چون زن اجازه قضاوت و ولایت در قوانین اسلامی نداره، در احکام فقهی نداره، بنابراین زن ها میتونن در کادر قضایی باشن ولی در پست های قاضی ایستاده، نه قاضی نشسته. قاضی ایستاده کسانی هستند که به عنوان بازپرس، به عنوان دادستان، به عنوان سرپرست نیازی به دادن رأی نداره.
روزنامه شرق در گزارشی در روز 27 بهمن نوشت خانم خاکی از عملگراترین فعالان حوزه زنان زندانی است. قاضی ناظر بر زندان قرچک است و در سالهای مسئولیتش ارتباط زیادی با زندانیان برقرار کرده و با حضور در جلسات صلح و سازش و تأمین دیه زندانیان با کمک خیرین از اعدام زنان زیادی جلوگیری کرده است. اما آیا صرف زن بودن یک قاضی ناظر یا سرپرست دادسرا می تواند به نفع جامعه زنان یا حتی زنان در همان حوزه باشد؟ شیرین عبادی پاسخ می دهد.
ببینید، زن بودن را از این جهت مفید می بینم که نگاه منفی دولت مردان به زنان باید تغییر بشود. اما اینکه آیا این خانم می توانند در بهبود وضعیت اطفال مفید باشند یا نه، اون مسئله دیگری است. من فقط شما را ارجاع میدم به شغلی که ایشان قبلا داشتن. دادیار ناظر زندان در زندان قرچک ورامین بودند و میدانیم که زندان قرچک ورامین در حقیقت تبعیدگاه زندانیانی است که میخواهند اونها را اذیت بکنند. کوچکترین امکانات رفاهی، بهداشتی در اونجا نیست و بسیار اعمال برخلاف قانون در اونجا صورت میگیره، از جمله اینکه زندانیان طبقه بندی شده نیستند، هیچ نوع امکانی ندارند و در شرایط بسیار بد در اونجا به سر میبرند. تعدادی از دوستان ما رو برای اینکه تنبیه بشوند مدتی به زندان قرچک ورامین فرستادند تا به قول خودشون قدر عافیت بدانند و در زندان این زیاد گله گذاری نکنند. خانم خاکی قبلا دادیار ناظر زندان قرچک ورامین بودند و من امیدوار بودم که اون زندان رو کمی بهتر می توانستند بکنند. حالا به هر دلیلی یا در توان ایشان نبود یا اساسا اعتقادی به این امر نداشتند، وضعیت زندان رو بهتر نکردند. امیدوارم که نحوه عملکرد و ریاست ایشان بر دادسرای ویژه اطفال بهتر از آن چه زیبا شد که در زندان قرچک ورامین شاهد بودید.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
اما خبرهای منتشر شده در ایران در مورد زنان همیشه خبرهایی از جمله سپردن سرپرستی مجتمع قضایی به یک زن نیست. صبح یک شنبه رسانه‌ها در ایران از قول رئیس فدراسیون شطرنج نوشتند که با یک شطرنج باز زن ایرانی به دلیل بی‌حجابی در مسابقات جهانی برخورد می‌شود. بنابر گزارش‌های منتشر شده، درسه درخشانی 18 ساله ساکن اسپانیاست که بدون حجاب در مسابقات جبل الطارق شرکت کرده و علاوه بر آن چند مصاحبه بدون حجاب هم انجام داده است. درسا درخشانی علاوه بر کسب درجه استاد بزرگ بانوان در 87مین کنگره شطرنج جهان، عنوان استاد بین‌المللی شطرنج را به دست آورده است. او سابقه قهرمانی شطرنج نوجوانان آسیا در سال 2012 و کسب مقام ششمی شطرنج جوانان جهان در سال 2015 را در کارنامه خود دارد. با این همه رئیس فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی میگوید این فدراسیون به دلیل اتفاقاتی که در جبل الطارق افتاده با درسا درخشانی جدی‌ترین برخورد را می‌کند. مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار ساکن آمریکا و مدیر کمپین آزادی‌های یواشکی مهمان ماست. خانم علی نژاد، چرا برخورد با درسا درخشانی اهمیت داره؟
به نظر من خبر حذف یک شطرنج باز ایرانی به دلیل موضوع حجاب انقدر اهمیت داره که موضوع شطرنج باز آمریکایی که نمیخواستن حجاب بر سر بکنن و به ایران بیان اهمیت داشت. ببینید، به این دلیل که هر دو مورد به حق انتخاب شخصی دو زن برمیگرده. در مورد اول، یک شطرنجباز آمریکایی میاد میگه من نمیخوام تن به یک قانون اجباری حجاب بدم و از حق شخصی استفاده میکنم و به ایران که مسابقات رو برگزار میکنه نمیام. شما آن زمان میبینید که خود جمهوری اسلامی در رسانه های رسمی حمله میکنه به این شطرنجباز 21 ساله آمریکایی و بسیاری از فعالان زن و فعالان ورزشی هم حمله میکنن به یک زن غیر ایرانی و غیر مسلمان که چرا شما حجاب سر نمیکنید تا ورزشکارای ما توانمند بشن. ولی الان میبینید که جمهوری اسلامی خودش برای ورزش اهمیتی قائل نیست و یک زن ایرانی، شطرنجباز ایرانی که خارج از کشور بدون حجاب بازی کرده رو نه تنها حذف کرد بلکه تهدید کرد و گفت برخورد شدید با آنها میکنیم و این خب رفتار دوگانه، ریاکارانه و رفتار ضد زن رو نشون میده در نظام فکری مسئولان ورزشی ما و به نظر من اهمیت داره که در موردش گفتگو ایجاد بشه که موضوع حجاب کوچک نیست، چون اگر کوچک بود خود جمهوری اسلامی در تمام این سالها ورزش زنان رو تحریم نمی‌کرد.
اما خانم علی نژاد، گروهی هم هستند که از این رفتار جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند و معتقدند که در هر حال جمهوری اسلامی قوانین مستقلی داره و کسانی که در زیر پرچم جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند باید به این قوانین احترام بگذارند.
در تمام کشورها ما قوانین بد داریم، یعنی قوانینی داریم که اساساً اگر اعتراضی بهش صورت نگیره هیچ تغییری رخ نخواهد داد. به عنوان مثال، ممنوعیت بورکینی که همون لباس شنای اسلامی هست در فرانسه قانون شد که زنان مسلمان حق ندارن کنار دریا لباس کاملا پوشیده اسلامی شنا بپوشن. شما اون موقع دیدید که بسیاری از زنان فمینیست، زنان فعال در سراسر جهان نه فقط فرانسه به این قانون اعتراض کردند، از جمله فعالین زن ایرانی. بنابراین این نشون میده که قوانین بد در همه کشورها هست و تا مادامی که به این قوانین بعد ما اعتراض نکنیم یا چالش نکشیم این قوانین رو یا در موردش گفتگو نکنیم و فقط با هیچ بخوایم از کنارش رد بشیم هیچ گونه تغییری رخ نمیده.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.